رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در حالی که از شکست آمریکا برای ایجاد ناآرامی در ایران صحبت کرد، اما در عین حال هشدار داد که ممکنه این نقشه برای سال آینده، سال 98 کشیده شده باشد. جزئیات بیشتر رو در این باره در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنوید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار با خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق و کسانی که در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی به نام مدافعان حرم شناخته می‌شوند، از شکست آنچه نقشه آمریکا برای تغییر حکومت در ایران به عنوان تابستان داغ نام برد صحبت کرد و در این حال هشدار داد که ممکن است به گفته او دشمن این نقشه را برای سال 98 کشیده باشد. اشاره عالی رتبه ترین مقام جمهوری اسلامی ایران می تواند به اعتراض‌هایی باشد که در پی تشدید مشکلات اقتصادی در ایران در تابستان امسال در برخی شهرهای ایران روی داد. او این اعتراض‌ها را برنامه دشمنان ایران از جمله به گفته او مقام‌های آمریکا دانست که به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران هستند.
نقشه اینا این است که بلکه بتوانند به کمک تحریم و به کمک کارهای ضد امنیتی و اینها در جمهوری اسلامی، در کشور عزیز ایران اسلامی ما، دو دستگی و اختلاف و جنگ داخلی و مشکلات ایجاد کنند. هدفشون اینه. همه ی تلاش خودشون را هم در این راه مصرف کردند.
صحبت‌های روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که مقام‌های ایران به این نتیجه رسیدند که دولت دونالد ترامپ در پی تغییر حکومت ایران است و قصد دارد از طریق تشدید مشکلات اقتصادی اعتراض‌هایی را در ایران ایجاد کند. مقام‌های دولت آمریکا بارها این موضوع را رد کرده و گفتند به دنبال تغییر رژیم ایران نیستند، بلکه به دنبال تغییر رفتار حکومت ایران هستند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، اظهارات آقای خامنه ای را در راستای کاهش نقش اقدامات او در شکلگیری مشکلات اخیر و هشدار نسبت به سرکوب معترضان می داند.
آقای خامنه ای بر اساس نظرات کارشناسان امنیتیش و با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی کشور و فشار رو مردم به طور روزافزون در حال افزایش، احتمال بروز اعتراضاتی رو میده، اما این اعتراضات رو از همین حالا به گردن دشمن میندازه و در واقع آقای خامنه ای مثل روزهای اول جنبش سبز درست که خودشو کنار میکشه و مردم رو با نیروی سرکوب در واقع مواجه میده و میگه که هر کسی که به اعتراض بکنه این نقشه دشمن رو داره پیاده میکنه و اینجاست که به اصطلاح تراژدی شکل میگیره و مردم ایران هم بایستی دود تحریم ها به چشمشون بره، هم چماق سرکوب بر سرشون فرود بیاد.
در ماه های گذشته برخی مقام های نظامی و امنیتی ایران نسبت به احتمال بروز برخی اعتراض ها در آستانه 40 سالگی انقلاب سال 57 هشدار داده بودند. از جمله غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، آبان ماه امسال گفته بود جمهوری اسلامی در شرایط تهدید ویژه‌ای در آستانه 40مین سالگرد انقلاب قرار دارد. رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل ایران، تداوم بیان این گونه اظهارات و بازتاب آنها در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران را نشان دهنده نگرانی‌های جدی مقام‌های ایران می‌داند.
به نظر میرسه که اونها به طور مداوم انتظار یک تحولات سهمگینی رو در فضای سیاسی داخلی ایران دارن. قبلا فرمانده سپاه هم به طور مشخص اشاره کرده بود که دشمن در دیماه و مرداد ما نقشه کشیده بود و نقشه هاشون رو ناکام گذاشته بودیم. این نوع صحبت کردن ها که هشدار میده در مورد وقوع یک تحولات سیاسی یا امنیتی، بیش از این که نمایانگر تسلط مدیران جمهوری اسلامی بر فضا باشه، نشان دهنده نگرانی اونها از وضعیت موجود هستش و احساس میکنن که باید یک نوع ادبیات پیشگیرانه‌ای در این زمینه داشته باشن که وضعیت از کنترلشون خارج نشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در همین حال در بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه‌اش گفته است که ایالات متحده دیگر نقشه‌ای ندارد که به گفته او از طریق آن بتواند به ایران ضربه بزند. اظهارات آقای خامنه‌ای در حالی بیان می‌شود که روند تشدید مشکلات اقتصادی با وجود انتشار گزارش‌های از کاهش نسبی قیمت دلار ادامه دارد و در آخرین مورد به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده فقط در تهران در فاصله بهار تا تابستان خط فقر 11% افزایش یافته است. تجمعات متعدد کارگران، معلمان و بازنشستگان نیز در ماه‌های اخیر به دنبال تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصاد ایران همچنان ادامه پیدا کرده است. در چنین شرایطی آیت الله خامنه‌ای به مردم ایران هشدار داده است که به گفته او ممکن است آمریکا نقشه را برای سال 98 کشیده باشد. رضا حقیقت نژاد تداوم هشدارها نسبت به وقوع احتمالی اتفاقاتی حتی برای سال آینده را زمینه‌ای برای تداوم شرایط امنیتی اخیر می‌داند.
احساس می‌کنه که با تداوم این وضعیت امنیتی که یه نوع میشه گفتش که شرایط فوق‌العاده هست، میتونه وضعیت داخلی ایران رو بهتر کنترل بکنه. یعنی مثال مشخصش رو اگر بخوایم در حوزه اقتصاد بزنیم، در ماهای اخیر تنها با امنیتی کردن موضوع دلار بود که تا یه حدودی تونستن که وضعیت افت قیمت ریال رو مدیریت و مهار بکنن. بنابراین یک تجربه موفق هم در کنترل وضعیت با امنیتی کردن فضا دارن. الان آقای خامنه‌ای با این هشدار علاقمندی خودش رو برای تداوم این تجربه هم نشون داد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش به حاکمان عربستان سعودی حمله کرد و آنها را به خاطر جنگ یمن جنایتکار خواند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. 21:11 است و دعوت میکنم در اینجا بشنوید صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
آقای خامنه‌ای، 40 نتیجه کار شما، این شعارهایی که مردم الان دارن توی خیابونایی میدن، خیابانهای اهواز، شوش، تهران و شهرهای دیگه.
میخوام به ملت عزیزم عرض کنم که ریشه همه این تحریم ها و بدبختی ها شخص آقای خامنه‌ای است. ایشون با اون رویه جنگ طلبی و دخالت در کشورهای همسایه به پای گاز زدن در اون کشورها باعث شده که اسرائیل و این آمریکا به وحشت بیفتن و چاره جز تحریم نداشته باشن.
میخوام بگم آقای خامنه‌ای، تو خودت رهبر 80 میلیون جمعیت کردی، کشور با اون پهناوره را تصرف کردی، نمیتونه با دشمن کنار بیای، نمیتونه با دشمن بجنگی، نمیتونه مملکت کنترل کنی، بس بذار برو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-02-21-12-21-12.
همچنان خبرها رو از رادیو فردا ادامه میدیم. به محض اینکه کنفرانس خبری وزیر خارجه آمریکا آغاز بشه، اون کنفرانس رو میتونید به صورت زنده از رادیو فردا بشنوید. اما روند نزولی قیمت ارز در بازار آزاد تهران روز چهارشنبه برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت و نرخ دلار آمریکا از مرز روانی 10,000 تومان فرو ریخت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تداوم کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر سبب شده تا دارندگان دلارهای خانگی دلارهای خود را به بازار عرضه کنند و بازار آزاد تهران با تشکیل صفهای فروش مقابل صرافی‌ها روبرو شده است. بر پایه گزارش‌ها قیمت دلار که تا پیش از ظهر حتی تا کمتر از 10,000 تومان کاهش یافته بود، بعد از ظهر چهارشنبه به کانال نوسانی بالای 10,000 تومان بازگشت. ارقام خرید و فروش یورو در این روز به ترتیب 12,000 تومان و 12,100 تومان گزارش شد. اما سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه ترین گزارش ماهانه خود از افت 380 هزار بشکه تولید نفت ایران در ماه‌های گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن خبر داد. بر پایه این گزارش که روز چهارشنبه امروز در سایت رسمی اوپک منتشر شد، تولید نفت ایران از زمان خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت ماه امسال به صورت تدریجی کاهش یافته، اما در ماه گذشته کاهشی چشمگیر نشان می‌دهد. ایران در ماه نوامبر روزانه 2,954,000 بشکه تولید نفت داشته که نسبت به قبل از خروج آمریکا از برجام حدود 864 هزار بشکه افت نشان می‌دهد. اوپک می‌گوید که عربستان و امارات متحده عربی افت چشمگیر تولید ایران در ماه نوامبر را جبران کردند. عربستان تولید خود را 377 هزار بشکه و امارات 71 هزار بشکه افزایش دادند. می‌رسیم به پایان این بخش خبری. همراه ما بمانید تا دقایقی دیگر باز خواهیم گشت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عاشقی کار دله، تقصیر دل نیست به خدا، چشمای تو خوشگله. راضی نشد تو دریای گریه ها باز گم بشم، وقتی که یه خنده تو برای من ساحله، وقتی که یه خنده تو برای من ساحله. دوست دارم رو تو به من کی میگی، گمون کنم وقت گل نمیگی. آخه دوست دارم رو تو به من کی میگی، گمون کنم وقت گل نمیگی. آخه دوست دارم رو تو به من کی میگی، گمون کنم وقت گل نمیگی. آخه دوست دارم رو تو به من کی میگی، گمون کنم وقت گل نمیگی. دفتر خاطره های منه که دست غم داره ورق میزنه، دلت میاد وایسی تماشا کنی که اینجوری قلب منو بشکنه، که اینجوری قلب منو. این دفتر خاطره های منه که دست غم داره ورق میزنه، دلت میاد وایسی تماشا کنی که اینجوری قلب منو بشکنه، که اینجوری قلب منو بشکنه. دوست دارم رو تو به من کی میگی، گمون کنم وقت گل نمیگی. آخه دوست دارم رو تو به من کی میگی، گمون کنم وقت گل نمیگی. آخه دوست دارم رو تو به من کی میگی، گمون کنم وقت گل نمیگی. آخه دوست دارم رو تو به من کی میگی، گمون کنم وقت گل نمیگی. خنده روی لبای گل نشوندی،
چرا دیگه چرا دیگه
دل منو سوزوندی،
چرا دیگه چرا دیگه
دل منو شکوندی. دوست دارم رو تو به من کی، گمون کنم وقت گل نمیگی. آخه دوست دارم رو تو به من کی، گمون کنم وقت گل نمیگی. دوست دارم رو تو به من کی، گمون کنم وقت گل نمیگی. دوست دارم رو تو به من کی، وقتی گل نمیگی. آخه دوست دارم تو به من کی میگی، گمون کنم وقتی گل نمیگی. آخه دوست دارم تو به من کی میگی، گمون کنم وقتی گل نمیگی.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
با خودم بدون تو چی کار کنم، میدونم چی پیش رومونه، ولی چجوری باید ازش فرار کنم. هر
هرچی که پشت سرت یه روز شکست، ساختنش شاید یه عمر طول بکشه. گاهی هر کار
21:19 دقیقه است. همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم همراه ما باشید. کنفرانس خبری مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا رو در سازمان ملل متحد به صورت زنده از صدای آمریکا میشنوید.
بیشتری علیه این فعالیت‌های ایران اعمال بکنه، مانند آنچه که در قطعنامه 1929 قبلا بود. مسلماً ما می‌بینیم که برجام موفق نبود در جلوگیری از این فعالیت‌های ایران، و شورای امنیت مسئولیت و وظیفه داره که جلوی این فعالیت‌ها رو بگیره. الان آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها همه در خطر تهدید موشکی ایران هستن. حالا آماده هستم سوال‌های شما جواب بدم.
Thank you very much, Mr. Secretary. It's Pamela Falk from CBS. Do you envision
سوال این است که آیا فکر میکنید که تحریم‌های بیشتری چه علیه ایران چه علیه اتحادیه اروپا انجام بشه، با توجه به این که قرار هستش که اتحادیه اروپا شاید اون سازکار ویژه رو به راه بندازه؟
Sure. So I never get out in front of decisions that we make.
من هیچ وقت جلو اعلام نمی کنم، تصمیم نمی گیرم. باید حقایق روشن بشن، اما ما خیلی واضح و روشن راجع به آن چیزی که مجاز هست و آن چیزی که مجاز نیست خیلی واضح و روشن صحبت کردیم. اگر اروپایی ها این سازوکار ویژه خودشون رو درست بکنن، خب ما اونو بررسی میکنیم، مطالعه میکنیم، اما اقلام انسان دوستانه و دارو و پزشکی هیچ وقت شامل تحریم ها نمی شده. و اما در غیر این مسائل، خارج از این مسائل، هر کسی تحریم ها رو نقض بکنن ما اقدام میکنیم.
Thank you, Secretary. BBC 15. Secretary, you heard your European allies expressing.
شما شنیدید که همتایان اروپایی خودتون ابراز حمایت کردن از برجام، و فرانسه گفت که شاید فشار به تنهایی وضعیت رو تغییر نده. الان یک سال دیگه اگر باشه از اینکه زمان اینکه خارج شدیم از برجام گذشته، آیا فکر میکنین تغییری پیدا شده؟ الان ما دیدیم که فعالیت ایران بیشتر شده. دو هفته پیش دیدیم که صحبت از گزینه نظامی بود، و منتقدین دولت میگن که این شاید دوباره مسئله عراق تکرار بشه اگر تحریم ها موفق نشه. اون وقت چه میشه؟ خب اول باید بگم که اون چیزی که موفق نبود خود برجام بود. تمامی فعالیت های موشک بالیستیکی ایران به غیر از این دو مورد آخر طی توافق، عملی بودن توافق انجام شد. بنابراین اگه بیایم جو راجع به این تلاش های تروری که ایران در اروپا میخواست ارائه بده، فعالیت اون در یمن، فعالیت های مخربش در عراق، و این فعالیت های موشکی که امروز راجع بهش صحبت میکنیم، اینا همه در دوران عملی بودن توافق صورت گرفت. الان فرصت آن هست که شورای امنیت جدی شود در رابطه با این ریسک جدی تولید موشک های رژیم ایران. ما مصمم هستیم که هر آنچه از دستمان برآید، همونطور که پرزیدنت ترامپ گفت، که مطمئن بشیم که اقدام درست بکنیم. رهبری بر عهده میگیریم. شنیدین 11 عضو شورای امنیت به ایالات متحده پیوست، و اونها هم ابراز نگرانی کردن در رابطه با تولید موشک توسط ایران. ما با این ائتلاف کار خواهیم کرد تا یک سری واکنش هایی در این زمینه ایجاد بکنیم در رابطه با موشک بالستیک و موشک هایی که بتونه کلاهک اتمی حمل کنن.
Adam Shaw, Fox News. We saw a lot of support.
سوال این هست که دیدیم که حمایت‌های زیادی از کشورهای اروپایی برای برجام بود. از سوی دیگر انتقاد هم در رابطه با فعالیت‌های مخرب ایران شنیدیم. آیا فکر می‌کنین که کشورهای اروپایی دارن به آمریکا نزدیک میشن؟ همه کشورهای اروپایی خودشون نظر خودشون رو ابراز کردن، اما مشخصه که نظر ما با اونها در رابطه با برجام متفاوته. بله، اونها هم نظر خودشون رو گفتن. اونها فکر میکنن که اون بسیار، این برجام بسیار خوب هست، در صورت که من و پرزیدنت ترامپ فکر میکنیم یک فاجعه است. به نظر ما جمهوری اسلامی ایران مغایر با تضمین امنیت مردم در همه جا داره عمل میکنه. ما الان به دنبال ایجاد یک ائتلاف هستیم برای مقابله با آن. ممکنه که حالا این ائتلاف زمانی تشکیل بشه که هنوز این برجام کشورهای اروپایی به اون پایبندن، ممکنه خارج از اون باشه. آلمان، فرانسه، بریتانیا تنها نیستند، بسیاری کشورهای اروپایی دیگه هستند، خاورمیانه، آسیا، آفریقا، اینها تحت رهبری ما اولا که قبول دارن که ایران یک ریسک و خطر هست و اینکه باید پاسخی پیدا کرد که جلوی ایران رو بگیره. سوال از شبکه الجزیره. امروز شما در صندلی بودین که معمولا خانم هیلی در اون هست. او در یک مصاحبه گفت که وظیفه در واقع دولت سعودی هست که باید مسئولیت قتل جمال خاشقجی رو بر عهده بگیره. آیا شما موافقید که محمد بن سلمان مسئوله؟ من فکر میکنم آن چیزی که خانم هیلی گفت درست مطابق آن چیزی که چه پرزیدنت ترامپ و چه من گفتم هست، و اون این است که ما الان یک تعداد زیادی از افرادی را که مسئول قتل جمال خاشقجی بودن در واقع اقدام کردیم علیه اونها، و امیدواریم که به جایی برسیم که دیگران را هم که تا شناسایی بشن این کار رو بکنیم. من البته حرفای خانم هیلی رو نشینم، ولی مطمئنم که اونم با من هم نظره که منافع آمریکا در منطقه مهمه و همتایی و همکاری ما با عربستان بسیار مهمه، و در دو سال اول ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ اهمیت داشته و میخواییم این ادامه داشته باشه برای حفظ امنیت آمریکا.
شنونده کنفرانس خبری مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بودید که پس از یک نشست در شورای امنیت سازمان ملل متحد به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد. ترجمه همزمان این کنفرانس خبری رو از طریق صدای آمریکا دریافت می‌کردیم. سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا مانده اید و همچنان این موضوع رو با ما دنبال می‌کنید. 21 و 27 دقیقه در تهران هست. روی خط تلفن رادیو فردا دو تحلیلگر داریم تا به این تلاش اخیر آمریکا در زمینه برنامه موشکی ایران بپردازیم. رسول نفیسی و شروان فشندی هر دو از آمریکا همراه ما روی خط هستند. سپاسگزاریم از هر دوی شما که مدتی طولانی با ما ماندی تا این کنفرانس خبری آغاز بشه. آقای فشندی، میخوام با شما شروع بکنم. ارزیابیتون از این تلاش اخیر آمریکا و تمرکز این تقریبا میشه گفت دو هفته اخیری که آمریکا کرده بر برنامه موشکی ایران چیست؟ آیا این اون بخشی، اون جنبه‌ای از رفتارهای ایران هست که آمریکا میگفت فقط تحریم قرار نیستش که تمرکز بکنه یا خروج از برجام، موشکی اون بخش دیگری است که آمریکا قراره که پیگیری بکنه؟ نظر شما چیه؟
بله بله، همونجوری که اشاره کردید، در واقع جمهوری اسلامی با ندانمکاری خودش در واقع داره توی دست آمریکا بازی میکنه. به عبارتی توجیهی که آقای ترامپ و بعدم آقای پومپیو برای خروج از برجام ارائه میکردن این بود که خب در واقع مشکلاتی که جمهوری اسلامی در سطح جهانی ایجاد میکنه محدود به مسئله اتمی نیست، مسئله موشکی، دخالت در سوریه که بزرگترین مسلمان کشی تاریخ معاصر رو در سوریه یکی از طرف‌های اصلیش ایران هست، و همچنین یمن و غیره و بقیه خاورمیانه در همین تاثیر داره فرقه تبعکار جمهوری اسلامی. و خب الان هم جمهوری اسلامی داره در واقع ادعای آقای ترامپ و پومپیو و آقای بولتون و غیره رو با دقت داره ثابت میکنه در واقع. و خب همین امروز هم دبیرکل سازمان ملل که معمولا خیلی ملایم تر از شورای امنیت هست موضعش ناچار شد که تایید بکنه که ابزار و موشک اندازهای و اسلحه های پرتاب موشک که در یمن به دست اومده اینا ساخت ایران بوده.
البته آقای فرشندی در مواردی که گزارش چون گزارش دبیرکل سازمان ملل گزارش طولانی بود و در مواردی گفته شد که همچنان تحقیق و بررسی دفتر دبیرکل ادامه داره، در زمینه گفته شد بیش از 40 گزارشی که دریافت شده و حال ادامه داره بررسی در زمینه صحت و سقم منبع این سلاحایی که در نقاط مختلف نه فقط یمن در نقاط مختلف پیدا شده. اما بفرمایید.
بله، نکته خوبی اشاره کردید. یک مقدار جا رو باز گذاشته گزارش رئیس دبیرکل سازمان ملل به این معنی که تقریبا مبرهن هست که این ابزار پرتاب موشک سلاح ساخت ایران بوده. چیزی که هنوز در واقع دبیرکل سازمان ملل به نذاشته و اذعان نکرده اینه که آیا این از طرف ایران فرستاده شده، یعنی ارسالش هم آیا تایید شده، یا اینکه فقط حالا ساخت ایران بوده ولی مثلا از یه طریق دیگه قاچاق شده یا غیره، چون این مقدار راه شاید برای فرار باز بذاره. و حالا چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه ارسال سلاح به ویژه سلاح‌های موشکی به یمن در واقع نقض یکی دیگه از تحریم‌های یکی دیگه از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هست مستقل از ایران
در زمینه یمن.
بله، و این خیلی در واقع یک نقض آشکار قوانین بین المللی.
پیش از این که به این مسئله بپردازیم آقای نفیسی، سپاسگزارم که همراه ما هستید. میخواستم ازتون درباره همین داستان بپرسم، اما یک جنبه دیگرش، یک جنبه برنامه موشکی ایران، نقش این برنامه در روابط ایران با متحدانش در منطقه است، اگر متحد بخوایم نامشون بذاریم. موضوع دیگر بحث آزمایش‌هایی است که در داخل ایران انجام از جمله اتفاقی که بیش از 10 روز پیش آقای پومپئو گفت که ایران یک موشک میان برد آزمایش کرده. بعد از اون دیروز بود که یک فرمانده سپاه هم تایید کرد که این آزمایش انجام شده، البته نگفت چه موشکی بوده، کی انجام شده. میخوام از شما این سوال رو بپرسم، با توجه به اهمیت برنامه موشکی برای ایران، فکر میکنید چنین اقداماتی، آزمایش موشکی در یک همچین فضایی، بیشتر یک نوع تهدید و تحریک، یا اینکه واقعا چاره ای ندارن باید این آزمایش ها رو انجام بدن و شرایطی است که حال شرایط نامناسبی برای این انجام این آزمایش هاست؟
آزمایش ها معمولا جنبه سیاسی داره، چه از طرف ایران چه از طرف کره شمالی، و زیاد کردن و کم کردن این آزمایش ها یک نوع دیالوگیه که اینا با آمریکا برقرار بکنن. بنابراین این آزمایش جدید ایران هم دقیقاً رو در رویی با اظهارات اخیر مقامات آمریکایی و به خصوص آقای پامپیو در مورد ایران و در مورد اهداف تروریستی ایران غیره است. بنابراین آشکارا این یک دیالوگی که برقراره و ایران البته به طور کلی در مورد برآورد قدرت خودش یک مقدار اشتباه میکنه و به جای این که نقاطی رو پیدا کنه که بتونه بر اساس اون مذاکره بکنه، مطابق دستور راهبردی آقای خامنه‌ای هیچ به دنبال مذاکره نیست، بلکه به دنبال همین مذاکره از طریق موشک هوا کردن. بنابراین این جریان یک جریانی است که به خصوص خود آقای خامنه‌ای هم متوجه شده و گفت که در سال آینده ما باید مواظب باشیم، مثل که آمریکا نقشه هایی داره. بنابراین خود اینها آمدن کشور رو به طرف جنگ میبرن، در صورتی که ما دیدیم که اتفاقا اگر ادمنستریشنی اگر دولتی در آمریکا علاقمند باشه به مذاکره و علاقمند باشه به چونه زدن، دولت این آقای ترامپ نمونه هاش دیدیم در
مصر. یعنی شما حتی فکر میکنید در کنار علاقمندی فکر میکنید که زمینه هم فراهم هست آقای نفیسی برای اینکه
من تصورم این است که باید امتحان کرد که ببینیم که یعنی دولت ایران ببینه، نه ما، دولت ایران ببینه که آیا زمینه‌ای هست برای تفاهم، آیا یا اینکه فقط آمریکا در فکر این است که به ایران حمله کنه و اینها رو بهانه کرده و این 12 شرط غیر قابل اجرا که بعضی از اونها غیر قابل اجراست رو در مقابل ایران گذاشته که به ایران حمله کنه.
از آقای فرشندی هم میتونیم درباره همین بپرسیم. آقای نفیسی، برمیگردیم به شما. درباره مذاکره صحبت میکنید و زمینه های مذاکره و گفتگو. آقای فرشندی، در جلسه شورای امنیت که برگزار شد در ساعتی که پشت سر گذاشتیم، نمایندگان کشورهای مختلف عضو شورای امنیت صحبت کردند و همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران اسحاق آل حبیب صحبت کرد. در اقدامی میشه گفت کمتر اتفاق افتاده، وزیر خارجه آمریکا نشست و صحبت‌های آقای آل حبیب رو گوش داد و واکنشش رو به رویکرد آمریکا به قطعنامه 2231 و برنامه موشکی ایران. شما فکر می‌کنید آیا این آمادگی وجود داره که آمریکا بخواد مثلا درباره برنامه موشکی مسیر گفتگو رو به جای مسیر تحریم یا فشار حداکثری پی بگیره؟
خب ببینید، آمریکا که حتی پیش از این ماجرا، پیش از این جلسه و ماها پیش، اون 12 شرط خودش رو علنا اعلام کرده، یعنی حتی دیگه مخفیانه نیست. ما هم میدونیم که اگر این 12 شرط رو جمهوری اسلامی رعایت بکنه، بعد وقت باب فرض کنید که روابط بیشتر ممکنه باز بشه.
نه، منظور من گفتگوی پیش از اون 12 شرطه، چون 12 شرط عملا اون خواسته های آمریکاست که اگر اونها انجام بشه رفتار ایران تغییر کرده. من سوالم بیشتر درباره گفتگو پیش از اون 12 شرط بود تا رسیدن به اون ایدئال وضعیت که اون 12 شرط شکل میده.
من خیلی بعید میدونم. دلیلش هم خب همونجور که اشاره کردید اینه که در واقع پیش از اون 12 شرط یا دست کم بخش قابل توجهی از اون 12 شرط باب گفتگو خیلی سخت باز بشه. از اون طرف خب ببینید، تاکتیکی جمهوری اسلامی دور قبل در دوره اوباما با در مذاکرات با دولت آمریکا داشت این بود که خب وانمود میکردن که دو جناح مختلف، فرضاً جناح اصلاح طلب و جناح یا حالا در واقع استمرار طلبی که خودش اصلاح طلب جا میزنه و جناح اصولگرا، اینها با هم دیگه مثلا اختلاف نظر دارن، یکیشون مایل تر هست به مذاکره با آمریکا، اون یکی میگه ما دلواپسیم و غیره. اما الان اون پرده ها کنار رفته، اون نقابی که زده بودن کنار رفته. شما میبینید دیگه الان آزمایش موشک سپاه کدوم استمرار طلبی اومده گفته که ما با این مخالفی؟ حتی یه دونه آقای روحانی کابینش بود، روزنامه‌نگارای استمرار طلب و غیره داخل و خارج که داره، کدومشون ابراز مخالفت کردن؟ اتفاقا الان که استمرار طلب و جنگ طلب تر شدن و به قول معروف پرخاشجوتر شدن، به قول انگلیسی هاکیشتر شدن در سیاست خارجی.
آقای فرشندی، اگه اجازه بدید یه بار دیگه به نیویورک بریم، براین هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران داره صحبت میکنه. گفتگوی رو کمی گوش میکنیم، برمیگردیم با شما این گفتگو رو ادامه میدیم.
آزمایش های موشکی ایران در دوران مذاکرات و اجرای برجام صورت گرفته و امروز آقای پامپئو خیلی راضی بود، خوشحال بود از اینکه در این نشست شرکت کنه تا صحبت کنه در رابطه با تهدیدهای ایران. و خیلی مهمه اونهایی که میخوان برجام حفظ بشه این کار رو به قیمت صلح و ثبات انجام ندن. سوال این هست که برخی از کشورهایی که امروز در جلسه بودن، ایران برخی از قطعنامه ها رو نقض کرده، اما با برجام و تعهد خود در برای برجام عمل کرده، اما در رابطه با آزمایش موشک و بقیه صدور تسلیحات خارج از مسئله تولید و گسترش اتمی یا به عبارت دیگه توافق برجام مطرح بشه. به نظر میرسه که آمریکا توافق رو رد کرده، خارج شده، اما از همین برجامه که در رابطه با فعالیت‌های دیگه استفاده میکنه. پاسخ این هست که نمیشه که قطعنامه 2231 شورای امنیت رو جدا بدونیم از آزمایش های موشکی بالستیک ایران. اینا مرتبط هستن. پاراگراف 7 در این قطعنامه مشخصا در رابطه با برنامه موشکی ایران هست و شورای امنیت از سال 2006 با فرمون های مختلف، حالا چه تحت قطعنامه 1540 1747 1929 2231 این قطعنامه های زیادی بودن که امروز هم از اونها نام برده شد که اینا در رابطه با نقض کردن ایران از قطعنامه های شورای امنیت بود. نمیتونیم فعالیت موشکی ایران رو جدا بکنیم از برجام. اونهایی که مذاکره کردن خیلی مشخص گفتن که تمرکز بر توافق اتمی به این معنا نیستش که نشه به دیگر مسائل ایران، خطراتی که از سوی ایران متوجه هست در منطقه و غیره توجه نکرد. ما فکر میکنیم موشک، مسئله موشک جدی ترین مسئله هست که شورای امنیت باید در رابطه با اون صحبت بکنه و آقای پامپو با جزئیات مختلفی ارزیابی ما رو از این میزان تهدید ایران مطرح کرد. اگه خوب گوش کرده باشید به گفته های اعضای شورای امنیت، حداقل یه نفر به علاوه آلمان و اتحادیه اروپا با ما هم نظر بودن در رابطه با این ارزیابی میزان خطر و اون این بود که نگذاریم برجام جلوی جامعه بین المللی رو بگیره و که به برنامه موشکی توجه نکنن. سوال این هست که فکر میکنین که بخواین معافیت رو که به ایتالیا دادین فرای 6 ماه امتداد بدین؟ ایالات متحده به دنبال دادن معافیت بیشتر نیست. ما به یک سری کشورها در رابطه با خرید نفت معافیت دادیم و اون به این دلیل بود که وقتی که ما این تصمیم رو گرفتیم بازار نفت یک کمی شکننده بود، کمبود بازار در نفت در بازار بود و این باعث می شد که بهای نفت بره بالا و در واقع به نفع ایران می شد، در حالی که ما سعی می کردیم که فشار اقتصادی روی ایران بگذاریم. ما موفق شدیم که 1,000,000 بشک نفت ایران رو بین نوامبر تا کنون اینا رو کاهش بدیم، تونستیم به برخی معافیت بدیم تا قیمت نفت پایین بیاد، آمد پایین. ما فکر میکنیم در سال 2019 عرضه بیشتر از تقاضا باشه و به زودی بعد از اون بتونیم که ببینیم که صدور نفت ایران به صفر برسه. ما میدونیم که ایران بیشترین درآمد ارزش از صدور نفته و اگر بخوایم جدی در رابطه با جلوگیری از رژیم ایران که بزرگترین حامی تروریسم در جهان است جدی صحبت کنیم، باید بریم دنبال پول و دنبال صدور نفت. فکر میکنم در آینده به زودی بیشتر و بیشتر نفت از بازار کمتر، یعنی به بازار وارد میشه و ما باید فشار اقتصادی روی این رژیم بگذاریم تا درآمد نداشته باشه، درآمدی که استفاده میکنه برای ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه و فشار بیاره رو اون که بیاد دوباره سر میز مذاکره تا بتونیم یک توافق بهتری و جدیدی داشته باشیم. ما جلسات خوبی با دولت ایتالیا من داشتم. من خودم بعد از تشکیل دولت به ایتالیا رفتم و مرتب با همتای ایتالیا خودم در تماس هستم. سوال این هست، اتحادیه ها و شورای امنیت در رابطه با این سازوکار ویژه صحبت کردن که میخوان تا آخر سال عملی بشه. در صحبتاتون با اروپایی های مثل که شما صحبت کردین که خب چه چیزایی رو میشه رد و بدل بشه، چه اقلام و کالاهی، آیا این مسائل انسان دوستانه هستن و خط قرمز برای شما چه هست؟ اول باید بگویم که ما در واقع فقط میبینیم که شرکت‌های اروپایی در واقع از تحریم‌های ما رعایت کردن، اونا ترجیح دادن بازار آمریکایی رو ترجیح دادن به بازار ایرانی، برای اینکه بازار بزرگتری هست و FATF هم همینطور، و ما اون رو دنبال میکنیم، اون استاندارد پولشویی رو. اما وقتی با ایران معامله بکنین، نمیدونیم که شما دارین اقتصاد به اقتصاد کمک میکنین یا دارین به تروریسم کمک میکنین. ما میدونیم که الان بیشتر از نیمی از اقتصاد ایران دست سپاه است. الان بسیاری از افراد وزارت خارجه و خزانه‌داری به بیش از 30 کشور در سراسر جهان سفر کردن، با شرکت‌های مختلف دیدار کردن، اونها را آگاه کردن در رابطه با این رژیم وحشی و حمایت خوبی از آن چیزی که ما سعی داریم بکنیم دیدیم. ما الان می‌بینیم که همچین تقاضای زیادی برای این سازوکار ویژه نیست. نمی‌بینیم که شرکت‌ها بخوان از این مکانیزم استفاده بکنن. و الان وزیر خارجه آمریکا که کنفرانس خبری داشت گفت اگر قرار باشه که ما فقط معاملات انسان دوستانه و بشر دوستانه رو انجام اوکی میکنیم، تعیین میکنیم، باشه، اما در این حال هر عملی که قابل تحریم هم باشه تحریم میکنیم. فکر نمیکنم با اروپا ما چنین مشکلی داشته باشیم، چون از ما از اعمال ما حمایت شده. سوال این هست که همونطور که گفتین، ما دیدیم که یک تغییری در دیدگاه اتحادیه اروپا شد نسبت به ایران در رابطه با آزمایش های موشکی اون. روسیه و چین چطور؟ نظر اون چیه؟ و ایران در خلیج فارس یک رابطه استراتژیکی با ترکیه داره، همینطور عراق، سوریه، یمن، میبینیم که اونجا فعاله در لبنان و رابطه خیلی خوبی با یکی از متحدین بسیار نزدیک آمریکا که قطر باشه داره. آیا این مایه نگرانی ایالات متحده نیست؟ نگران ما چیه که ایران با اون کشورها رابطه داره؟ بله، خب اونها موافق توافق هستن، روسیه و چین هم همینطور، اینا رابطه خوبی با ایران دارن و به نظر میسه تمایلی ندارن که اقدامی بکنن برای این تحریما یا اینکه ایرانو به سمت رفتار بهتر سوق بدن. امروز در شورای امنیت روسیه و چین در رابطه با اهمیت توافق اتمی صحبت کردن. ما انتظارش هم داشتیم. خب ما با این دو کشور، چین و روسیه، در رابطه با مؤثر بودن این توافق هم نظر نیستیم، اختلاف نظر داریم. اما کشورهای دیگه هم که اسم بردین، اونها تا امروز ما دیدیم که از تحریم‌های ما تبعیت کردن. جایی که تبعیت نبینیم، اگر ببینیم کشوری تبعیت نمیکنه، تحریم میکنیم، چه فرد باشه، چه کشور، چه شرکت. بسیاری از کشورهایی که شما اسم بردید، باید بگم که ایران تنها کشور انقلابی در کره خاکی است و اینها انقلاب صادر میکنن و هر وقت در خیلی از این کشورها اقدام میکنن، به خصوص در سوریه و یمن، درگیری رو تشدید میکنن، طولانی میکنن و اون چیزی که ما در رابطه باش صحبت کردیم علاوه بر موشک این بی‌ثباتی منطقه است و از تمامی اعضای شورای امنیت ما مرتب مکررن شنیدیم که گفتن ایران باعث بی‌ثباتی منطقه است و باید متوقف کنه و اگر شروع کنه مانند یک کشور عادی عمل بکنه اون وقت از مزایای اون هم بهره خواهد برد. آقای پامپو امروز گفت آینده بسیار بهتری در انتظار مردم ایران هست و می‌خوایم که به یه توافقی برسیم که اجازه بده ما بتونیم رابطه کامل دیپلماتیک تجاری بازرگانی با ایران داشته باشیم، مردم آمریکا رو به جامعه بین المللی دوباره بپذیریم، اما اول رژیم باید تغییر رفتار بده.
شنونده گفته های براین هوک از مقام های وزارت خارجه آمریکا هستید که در نیویورک پس از یک نشست شورای امنیت صحبت میکنه. این برنامه رو به صورت زنده میشنوید.
و فشاری که میخواین در آینده وارد کنین، احتمال تغییر رژیم چگونه است و چه شکلی خواهد بود؟ آینده ایران در دست مردم ایران هست و از اونجا شروع می شود، به همونجا هم خاتمه پیدا می کنه. مردم از سال 1905 با انقلاب مشروطه مردم ایران بارها سعی کردن که یک دولتی رو انتخاب کنن که واقعا نماینده اونها باشه. این رژیم به هیچ عنوان به نمایندگی از مردم ایران عمل نمی کنه. در این 39 سال گذشته در واقع این رژیم اصلا خارج از این جامعه بین المللی بوده. دیدیم که مردم ایران که در خیابان‌ها اعتراض میکنن و خواسته هایی دارن، شعارهایی که میدن همون چیزیست که آمریکا میخواد، مانند خروج از سوریه. ایران هیچ منفعتی در یمن نداره به هیچ عنوان و ما نمیتونیم اجازه بدیم که در روند سیاسی که قرار هست در پایان درگیری در جریان باشه اون کاری رو که در لبنان کرد در یمن هم انجام بده. بنابراین ما میخوایم که رژیم تغییر رفتار بده، تغییر سیاست بده، اما آینده ایران بستگی به خود مردم ایران داره. آقای پامپو حرفای زیادی در رابطه بی‌ثباتی که ایران ایجاد میکنه در منطقه میکنه صحبت کرد. به نظر شما در رابطه اون وقت تهدید ایران نسبت به اروپا چطور هست؟ وقتی که میبینیم که ایران یه حمله بمب گذاری در پاریس رو طراحی میکنه یا یک ترور رو در دانمارک برنامه ریزه میکنه یا مقدار بسیار زیادی هروئین که دولت ایتالیا ضبط کرده این کارا رو انجام میده، در 39 سال گذشته ایران و حزب الله یک تاریخ 39 ساله در اروپا دارن و وقتی که ایران به دنبال دستیابی به توان موشک بالستیک است که میتونه به اروپا هم برسه، این برمیگرده به امنیت اروپا. این حامی شماره یک تروریسم در جهان است. وزارت خارجه آمریکا اوایل امسال یک تاریخچه منتشر کرد از فعالیت‌های ایران و حزب الله در اروپا. این یک رژیم خطرناک است، با همسایه‌هاش در صلح نیست. خب یعنی که چی؟ اگر کشور شماره یک حامی تروریسم موشکی داشته باشه که بتونه به اروپا برسه یا به آمریکا برسه، وقتی که داره این فعالیت‌های هوافضایی میکنه و میتونه این تکنولوژی رو به موشک قاره‌پیما روی اون کار بذاره، ما نمیتونیم منتظر باشیم که این مورد حمله قرار بگیریم. آقای پاپو امروز گفت که ایران احتیاج نداره موشکی داشته باشه که 2000 کیلومتر برد داشته باشه. مردم در رابطه با حق حق مشروع ایران در دفاع از خود میگه، اما بیشتر خطراتی که ایران متوجه اون هست در واقع خودش ایجاد کرده. همین آزمایش موشک اونا میگن که برای دفاع هست، اما چطور میشه که بزرگترین کشور حامی تروریسم ادعا بکنه که حق دفاع داره؟ این بمبگذاری در پاریس دفاع از خود بود؟ آیا تروریسم در دانمارک تروریسم بود؟ آیا بی ثباتی در یمن بی ثبات دفاعی هست؟ اینها اقدامات انقلابی است و بهای اون اون چیزیست که اکنون ما داریم میبینیم. 12 سال در شورای امنیت مطرحه. ما فکر میکنیم دیگر کشورها در واقع خود ایران داره کمک میکنه که ما به دیگران ها متقاعد کنیم که نگرانی ما چی هست. با تشکر، متشکرم.
شنونده کنفرانس خبری براین هوک بودید، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا. این کنفرانس خبری در نیویورک برگزار می‌شد پس از یک جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد. ترجمه همزمان این کنفرانس خبری را از طریق همکاران ما در صدای آمریکا می‌شنیدید. همراه هستیم همچنان با دو تحلیلگر بر روی خط تلفن رادیو فردا، رسول نفیسی و شروان فشندی. صحبت می‌کردیم پیشتر در ادامه جلسه شورای امنیت و کنفرانس خبری که وزیر خارجه برگزار کرده بود. حال ادامه اون کنفرانس خبری رو براین هوک صحبت کرد و صحبت‌های بیشتری رو مطرح کرد. آقای نفیسی، می‌خوام از شما بپرسم، صحبت زیادی هست درباره رویکرد متفاوت آمریکا و متحدان اروپاییش درباره ایران و حمایت اونها و تلاش اونها برای ادامه اجرای برجام و در این حال ابراز نگرانی که درباره مسائل مختلف میکنند. آقای پومپئو در کنفرانس خبری به یک مورد اشاره کرد و اون این بود که کشورهای اروپایی فقط آلمان و فرانسه و بریتانیا نیستند و اروپا کشورهای متعددی داره، به اضافه اینکه آمریکا میتونه در آسیا، در آفریقا متحدانی رو داشته باشه تا فشار بر ایران رو افزایش بده. به نظر شما این ائتلافی که آمریکا سعی در تشکیل دادن اون میکنه به کجا میکشه؟
توجه بفرمایید که اروپایی ها از اول از کنار کشیدن آمریکا انتقاد داشتن و جالبه که خود اروپا که در معرض موشک های ایران احتمالا در آینده خواهد بود مشکلی نداره، ولی آمریکا به وکالت اروپا میخواد که ایران رو تحریم بکنه.
ابراز نگرانی میکنن البته آقای نفیسی، اینطور نیستش که مشکلی نداشته باشن با این برنامه. ابراز نگرانی میکنن ولی میگن که ما میخوایم از مسیر گفتگو حل بکنیم این موضوع رو.
ابراز نگرانی قطعا میکنن، ولی مسئله این است که از تحریم ها عرض کردن، از تحریم های حمایت نمیکنن. بنابراین باید به این مسئله فکر کرد که چرا، و دلیل اونم روشنه، به خاطر اینکه برجام در واقع در مرحله اول و دوم و سوم این بود که فعالیت‌های اتمی ایران رو متوقف کند، که این کاملا متوقف شد. حالا اشاراتی بود در برجام به مسئله موشک ایران و یک سال و دو ماه از این مذاکراتی که در برجام بود بیشترش درباره مسئله موشک ایران بود و ایران موشک رو به عنوان وسیله دفاعی خودش به جای خودش و در حد خودش میخواست که نگه بداره و باید توجه کرد که ایران نیروی هوایی نداره، در صورتی که نیروی هوایی مثلا عربستان با یک جمعیت 20-25 میلیونی شاید 20 برابر ایران باشه و بسیار بسیار مدرن‌تر. بنابراین باید به این مسائل توجه کرد و این که مثلا آقای براین هوک گفت که ایران ادعا میکنه که حق دفاع داره ولی راجع به این مسائل تروریسم چه میگه، اینها به هم مربوط نیست. بله، تروریسمی که در الان در فرانسه اتفاق افتاده قرزالک بسیار وحشتناک و بده و از این اسلامیای افراطی است، شکی در نیست، ولی مسئله اینه که اون چیزی که ایران میگه یه مسئله ملی است، یعنی ایران نیرو هوایی نداره و موشک‌های لازم داره. خب ما باید واقعیت رو اونجور که هستش بپردازیم تا بتونیم به یک محلی برسیم که توافق کنیم. اگر که ما گوش خودمون رو ببندیم به اون چیزی که طرف میگه، که هم ایران این کارو میکنه و هم آمریکا. نهایت اون برخورد نظامی است. و اگر کسانی برخورد نظامی میخوان، من تصور نمیکنم فکر خیلی جالبی داشته باشن، به خاطر اینکه ما برخورد نظامی رو در عراق، در لیبی، در سوریه دیدیم و نتایجش رو هم دیدیم که منافع هیچ بشری روی کره زمین نبود. بنابراین مسئله میاد که چرا این وضعیت ادامه داره. من فکر میکنم علت این که این وضعیت ادامه داره این است که هر دو آچمز شدن، هر دو کشور در یک وضعیت خاص داخلی، و این وضعیت داخلی باعث میشه که اینها راه مذاکره رو باز نکنن. و اتفاقا این بر عهده سازمان ملل که و یا حتی در حال حاضر اروپا که راههایی پیدا کنه که مرزی و طرفین باشه و اینها از این وضعیت خاص خطرناک خارج بشن، وگرنه به نفع کسی نخواهد بود که جنگ جدیدی در خاورمیانه ایجاد.
سپاسگزارم آقای نفیسی. نظر آقای فشندی رو هم می‌خواستم بپرسم درباره این ائتلافی که آمریکا میگه میخواد تشکیل بده تا همراه بکنه کشورها رو در جامعه بین‌المللی برای فشار بر ایران، درباره اقداماتی که در زمینه برنامه موشکیش میکنه، چه حال آنچه که در ایران توسعه میده و چه فرستادن سلاح و تجهیزات در رابطه با موشک به کشورها یا متحدانش در منطقه. آقای فشندی، میخوام بدونم که به نظر شما تا چه حد سایر کشورهای غربی، خصوصا غرب اروپا رو صحبت میکنیم، به نظر شما همراه میشن با آمریکا در این زمینه، با توجه به اینکه از اون سو دارن برجام رو اجراش رو ادامه میدن با ایران؟
بله، سوال خوب پرسیدین. همونجور که فرمودید خیلی کشورهای آسیایی هستن که اونها هم به هر حال وزنی هستن، ژاپن، کره به ویژه و تایلند و غیره، حالا کوچیک‌تر، اینا خب تا حد زیادی متحد آمریکا هستن. و اروپا هم به جز آلمان و فرانسه که به خاطر در واقع ترید وار، جنگ‌های تجاری